ساعت 17 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. معاون اول قوه قضاییه نسبت به آنچه بروز فتنه جدید خواند هشدار داد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی پس از 4 سال از استان حلب عقب نشینی کرده است. و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواستار برقراری حکومت قانون آزادی اجتماع در ونزوئلا شد. عصر شما همراهان رادیو فردا بخیر. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه میگوید تأخیر بسیج، سپاه و دستگاه قضایی حکایت از آنجا او فتنه جدید خوانده دارد. معاون اول قوه قضاییه که پیش از نماز جمعه تهران سخنرانی میکرد بدون نام بردن از حسن روحانی به وقایع سال 1360 خورشیدی اشاره کرده و گفته در آن زمان رئیس جمهور مغرور به رأی اکثریت مردم بود و نهادها را تخریب و تحقیر میکرد. 2 هفته پیش آیت الله خامنه ای با مثال آوردن دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر ایجاد فضای قطبی در کشور را مذمت کرد. از آن پس افراد نزدیک و منسوب رهبری از این شبیه‌سازی برای مقابله با رئیس جمهور ایران استفاده می‌کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش پس از 4 سال با پیشروی ارتش از استان حلب عقب نشینی کرده است. رامی عبدالرحمن مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید با پیشروی نیروهای حکومتی داعش از 17 روستای استان حلب خارج شدند و عملاً از تمام این استان عقب نشینی کرده است. در همین حال به گزارش رویترز گروه موسوم به حکومت اسلامی روز جمعه بار دیگر شهرک صنعتی در شرق رقه پایتخت خودخوانده خود را پس گرفته است. گفته میشود داعش جدای از شهر رقه هنوز نواری به طول 200 کیلومتر در منطقه دره فرات تا مرز سوریه با عراق را در کنترل خود دارد. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در پیامی توییتری گفته است پیروزی در موسل تقریبا حاصل شده و نیروهای عراقی تا آخرین نفر افراد گروه داعش را پاکسازی خواهند کرد. در همین حال در آستانه آزادی کامل شهر موسل حالا بیم آن می‌رود که سرنوشت این شهر بعد از رهایی از داعش به دست گروه‌های تندروی شیعه بیفتد. از کیان معنوی بشنویم.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در یک پیام توییتری پایان قریب الوقوع به گفته او خلافت باطل اسلامی را در عراق اعلام کرد. بیانیه توییتری نخست وزیر عراق پس از آن صادر شد که نیروهای ارتش مسجد ویران شده 850 ساله النوری را در موصل به طور کامل از اختیار گروه داعش خارج کردند. حیدر العبادی نوشت نیروهای عراقی تا آخرین نفر گروه حکومت اسلامی داعش را یا میکشند و یا دستگیر میکنند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد پیشروی های روز پنجشنبه ارتش عراق و بیانیه نخست وزیر این کشور میگوید
تمام مناطق موصل هنوز پاکسازی نشدند و این یک اختلاف میان فرماندهان آمریکایی و مسئولان عراقی بود در مورد زمان اعلام پیروزی بر داعش. مقام های عراقی بر این مسئله اصرار داشتند که بعد از بازپسگیری مسجد النوری و محله المیادین و محله سرچخانه پیروزی اعلام کنند که این کارو کردند، اما مقام ها و فرماندهان ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا گفته بودند که باید امنیت این مناطق به طور کامل تامین بشه.
نیروهای عراقی در جنگ با گروه داعش از حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردارند و مقام‌های عراقی می‌گویند انتظار دارند که در روزهای آینده نبرد طولانی مدت برای آزادی موصل به پایان برسد. ژنرال شاکر کاظم محسن یک فرمانده نیروهای عراقی در مورد مشکلات بر سر راه میگوید
ما این روزها تلاش می‌کنیم از عملیات مشکل ساز تا جایی که میشه پرهیز کنیم تا جان غیر نظامیان به خطر نیفته. برای اینکه مردم آسیب نبینن بیشتر از 50 تا 100 متر در روز امکان پیشروی نداریم.
هرچند آزادسازی شهر موصل در آینده نزدیک محتمل است، با این همه نگرانی های هم در مورد سرنوشت موصل پس از رهایی از داعش وجود دارد. این نگرانی که گروه های تندروی شیعه سرنوشت این شهر را بار دیگر به چالش بکشند. سپهبد عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات آزادسازی موصل درباره اعتراض عشایر نگران از استقرار پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی به رادیو فردا می‌گوید.
اولا احتجاجات الاشاعره يعني انا قائد عمليات ما شفت احتجاج.
من به عنوان فرمانده عملیات شاهد اعتراضی از سوی اشاعر به چنین موضوعی نبودم. نیروهای داوطلبی که اکنون در جنگ حضور دارند بیشتر نیروهای منطقه‌ای هستند. میدانم در این زمینه اشاره‌ای به لشکر سیوم وجود داره که از شبکه‌های مقیم موصل تشکیل شده. همان گونه که گاهی رفتارهایی از برخی نیروهای پلیس صورت می‌گیره، ممکنه از سوی برخی افراد هشت و شبی هم بروز کنه، اما دستورات جدی از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح و خود بنده وجود داره تا با قاطعیت با هر کس که از خود بدرفتاری نشان بده برخورد بشه. معتقدم که موضوع بیش از اندازه بزرگ شده.
توجیهات سید القائد العام للقوات المسلحه والقاده.
فرمانده عملیات آزادسازی موصل در مورد این پرسش که از هان اهالی موصل را مشغول کرده و آن مسئله سرنوشت شهر پس از آزادی از تصرف گروه حکومت اسلامی است میگوید:
شوف بالنسبه احنا ان یعنی دورنا
ما معتقدیم یکی از اشتباهات بزرگی که روی داد و به سقوط موصل انجامید نوع تعامل بد دستگاه‌های امنیتی با مردم بود. ما با تمام توان تلاش کردیم رابطه میان مردم و دستگاه‌های امنیتی رو بازسازی کنیم. اکنون همکاری بسیار خوبه و مخالفت قاطعی با داعش و هر گروه تروریستی دیگه از سوی مردم موصل وجود داره. به نظرم درس بسیار سختی که مردم از 3 سال حکومت داعش گرفتن باعث شده امروز با بازگشت داعش و یا هر گروه جنایتکار دیگه‌ای با نام‌های مختلف مخالفت کنند.
و انطورها باستمرار و نأكد على العلاقه الجيده بين الناس وبين
در هفته‌های اخیر شایعاتی نیز مبنی بر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر خودخوانده داعش شنیده می‌شود. خبرنگار رادیو فردا نظر فرمانده عملیات آزادسازی موصل را در مورد سر سرنوشت ابوبکر البغدادی میپرسد.
والله مصيره يروح للمحكمه.
سرنوشتش این خواهد بود که به دادگاه بره. من به تمام واحدهای تحت فرماندهیم دستور دادم هر داعشی که در جریان نبردها کشته نشد و زنده دستگیر شد، سرنوشتش این باشه که دادگاه براش تصمیم بگیره. البغدادی هم همچون هر داعشی دیگه اگر دستگیر شد، دادگاه دربارش تصمیم میگیره. این مسائل به دستگاه قضایی مربوطه تا تصمیم بگیرند.
منفذین ولسنا یعنی سلطه قضاییه.
بنابر گزارش ها گروه داعش تا کنون 60% از سرزمین های تحت کنترل خود در سوریه و عراق و 80% از درآمدش را از دست داده است.
گزارش کیانه معنوی رو شنیدید از رادیو فردا.
در خصوص سخنرانی اخیر آقای ظریف در آلمان که فرمودن که ایران هیچ ردی رو در مسئله ترور و تروریسم نداره، جهت اطلاع و یادآوریشون آقای ظریف، انفجار مقر تفنگداران امریکایی و فرانسوی در بیروت کار حزب الله پسرخوانده دولت و فخیمه شماست. انفجار آرژانتین، ترور شخصیت‌های سیاسی خارج از کشور، قتل فروهرها بختیار فرخزاد، کدومشو بگم؟ حزب الله خودش اعلام کرد که بابا من از پوشک بچه تا شیر خشکم رو آقای خامنه ای میده.
جناب روحانی، شما که به قول این رژیم 24 میلیون رأی ملت رو دادید و به قول ما مردم بیش از 37-8 میلیون رأی دارید، ببینید دو روز بعد از این که به شما توهین کردن، آقای ایجایی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که اصلا ایشون دستگیر نشده، تکذیب کرد. یعنی قدرت سپاهو ببین آقای روحانی، با همه اینا قدرت شما بیشتر از همه است. بیایید همت کن، در یک میتینگ اعلام بکن که بابا نمیذارن من کار کنم. مردم تکلیفتون رو با این سپاه و با این ولایت فقیه معلوم کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. ادامه خبرها. جیار گولد، خبرنگار بی بی سی در ترکیه، روز جمعه پس از ورود به فرودگاه استانبول بازداشت و سپس از خاک ترکیه اخراج شد. آقای گولد در پیام توییتری خود دلیل اخراجش را از ترکیه گزارش‌هایی که برای بی بی سی تهیه کرده قید کرده است. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آمده است که جیار گولد در مراجعت از اقلیم کردستان عراق بازداشت شده و سپس به اجبار خاک ترکیه را با پرواز مجدد به اربیل ترک کرده است. اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه اعلام کرده 159 روزنامه‌نگار در این کشور زندانی شدند، بیش از 150 رسانه خبری تعطیل و چند روزنامه‌نگار خارجی هم از کشور اخراج شدند. کیمیا علیزاده، تکواندوکار وزن 62 کیلوگرم زنان ایران، در مسابقات جهانی کره جنوبی موفق به کسب مدال نقره شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مدال خانم علیزاده نخستین مدال نقره برای تیم زنان تکواندوکار ایران در مسابقات جهانی محسوب می شود. تیم تکواندو ایران در مسابقات جهانی کره جنوبی با 3 مدال نقره، کیمیا علیزاده، میرهاشم حسینی و آرمین هادیپور و 1 مدال برنز مسعود حاجی زواره‌ای به کار خود پایان داد. سازمان ملل متحد با انتقاد از حکومت نیکولاس مادرو در ونزوئلا خواستار برقراری حکومت قانون و احترام به آزادی اجتماعات در این کشور شد. روپرت کولویل، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه در ژنو از حکومت ونزوئلا خواسته به قانون اساسی و حکومت قانون در این کشور احترام گذاشته و آزادی اجتماعات صلح‌آمیز و آزادی بیان و عقیده را تضمین کند. منتقدان و معترضان به حکومت نیکولاس مادرو بیش از 3 ماه است که تقریبا هر روز در اعتراض به آنچه شکل‌گیری دیکتاتوری در ونزوئلا می‌خوانند تظاهرات می‌کنند. این اعتراضات که تاکنون نزدیک به 80 کشته بر جای گذاشته، پیوسته به برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و معترضان منتهی شده است. و در خبر دیگر، پژوهش صورت گرفته از سوی سازمان بین‌المللی ناظر بر تسلیحات شیمیایی نشان دهنده آن است که در حمله مرگبار به شهر خانشیخون سوریه در نیمه فروردین ماه سال جاری از گاز سارین استفاده شده. نتایج این پژوهش که روز جمعه منتشر شد، آخرین مورد از تایید استفاده از تسلیحات شیمیایی در جنگ سوریه است. در حمله 15 فروردین ماه سال 96 به شهر خانشیخون در استان ادلب سوریه 90 نفر کشته شدند. در ادامه با مهتاب وحیدی‌راد همراه بشیم و بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو بشنویم و باز هم برگردیم به استودیو رادیو فردا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی 30 ساله است که نخستین بار خرداد ماه سال 88 به همراه برادرش و چند فعال مدنی دیگر پس از شرکت در تجمعی در تبریز بازداشت شد. تجمعی که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بود و حمایت از تحصیل به زبان مادری. مرتضی مرادپور پس از نزدیک به 6 ماه به قید وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تبریز جمعاً به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. او آبان ماه سال 94 برای اجرای حکم زندانش روانه زندان تبریز شد و 1 سال بعد، یعنی در آبان ماه سال گذشته، در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زد. اعتصاب قضایی که 2 ماه ادامه یافت و در طی آن مدت شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل نسبت به شرایط این فعال مدنی زندانی ابراز نگرانی کردند و از مقام‌های ایران خواستار آزادیش شدند. مرتضی مرادپور دی ماه سال گذشته، در حالی که 1.5 ماه از اعتصاب قضایش می گذشت، در نامه ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی نوشته بود که اتهام های امنیتی و حکم زندان او تنها به دلیل حضورش در تجمعات مسالمت آمیز بوده و هیچ تهدیدی علیه امنیت ملی کشور محسوب نمی شود. این فعال مدنی در نهایت با وعده مسئولان قضایی مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در پرونده او و آزادیش به اعتصاب قضای خود پایان داد و 1 روز بعد از زندان آزاد شد. اما این آزادی تنها 2 ماه دوام آورد. و مرتضی مرادپور مجدداً در نیمه اسفند ماه گذشته در تبریز بازداشت شد تا باقی مانده حکم زندانش را بگذراند.
نظرات خودتون رو در مورد این برنامه به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم تا 15 دقیقه آینده باز هم با ما باشید و سرخط خبرها رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید.